سلام عرض میکنم. تو ما قسمت اول فرمایشات ظاهرا محروم بودیم از لابلای بحث. عرضم به حضورتون که شما ظاهرا تحلیل اصلی که راجع به وضعیت اکنون ایران ارائه کردید ناشی از یه پرهیز تاریخی از بیگانه و یه فوبیا نسبت به در واقع غیر. من فکر کنم از یه زاویه دیگه هم شاید بشه نگاه کرد این نکته رو، اونم که خود این فوبیا رو میشه تحلیل کرد. این حالا یک ورود، یه ورود دیگه هم میخوام از باب تطبیق جامعه شناسی خرد و کلان عرض کنم. خود این فوبیای پرهیز از غیر و دیگران به نظر نمیرسه در واقع قدمت تاریخی دیرینه داشته باشه. یعنی شما مثلا شاه عباس صفوی رو که نگاه میکنید نسبت به اون اولین مستشارهایی که در واقع وارد میشن توی ایران، که حالا ظاهرا هم دوره و زمان مرکانتالیسم میشه توی انگلستان، این کاملا موضع اقتدار، حتی اقتدار هم نظرم واژه کافی نیست واسش. اقتدار یعنی شما تلاش میکنی یک چیرگی داشته باشی، این اصلا چیرگی مفروض و مسلمی وجود داره، در حد یک کارگزار، در حد یک اجیر مثلا گویا مثلا برخورد داره میشه. من فکر میکنم ریشه همین فوبیا رو احتمالاً بشه تو اون قدرتی که در بیگانه و ضعفی که در خود احساس شده، احتمالاً از مثلا جنگ ایران و روس بشه ریشه‌اش رو آغازش رو در واقع تلقی کرد. و اون جمله مشهوری که در واقع از کیه ولیعهد عباس میرزا که خیلی اجنبی بگو ببینید مثلا چی شده که شما میفهمید میتونید ما نمیتونید، این فوبیا هم نظرم ریشه‌اش اینجاست. و فکر میکنم اگر ما رو همین فوبیا بخوایم در واقع تحلیلمون رو بنیاد بکنیم خیلی نتونیم به ریشه اصلی بپردازیم. من تلقی خودم این هست که توی 100 سال اخیر به واسطه در واقع غلبه این ذهنیت راجع به دولت به عنوان راه حل همه چیز، دولت به عنوان یک اسطوره، یک شبه اسطوره‌ای که در واقع بر ذهن‌ها حاکم شده، به تعبیر اون تعبیر آقای کاسیرر میگه دولت در ذهن انسان مدرن همون نقشی رو داره که اساطیر و خدایان در ذهن مثلا انسان دوره اساطیر. دولت خب با ادعای نمایندگی روح جمعی در واقع میاد وسط، دولت مدرن که من باید بیام روح جمعی رو حفظ بکنم. دقیقاً حالا این که عرض میکنم تحلیل چارلز تیلور ایشون میگه استیت که میاد ادعای نمایندگی روح جمعی میکنه به واسطه اینکه روح جمعی رو میخواد تو همه حیطه ها گسترش بده، توسعه پیدا میکنه. توسعه که پیدا میکنه امکان کنش جمعی سیاسی مستقل از دولت رو از جامعه میگیره. این امکان کنش جمعی که از بین میره تو جامعه، مراجعه عمومی به روح جمعی کمتر اتفاق میفته. یعنی شما وقتی همتون با هم دیگه وامیسید مثلا واسه اینکه یه هیئت را بندازید، هیئت عزاداری تلاش میکنید، خود این تلاشی یه مراجعه ذهنی رو در واقع به اون مبدا مشترک ذهنی باعث میشه. اینجا هم همینطوره، چون به روح جمعی مراجعه کمتر اتفاق میفته، جامعه به سمت اتمیزه شدن میره و حالت حدیش رو اگر بخوایم در مقیاس تاریخی بسنجیم عملا اثرش تضعیف روح جمعی است. یک پیکره و روح جمعی که برای باقی موندن خودش تو دوران مدرن، دولت مدرن اومده مدعی شده، دقیقاً این باعث میشه که در یک مثلا فرایند تاریخی شما تو دورنما که نگاه کنید یک جامعه اتمیزه شده که اساساً کم کم ایران بی‌معناست برای عده‌ای از جامعه. یعنی قطعاً اون کسی که داره تو دو تا سرزمین زندگی میکنه یا شغلش یه جای دیگه داره میبینه یا بچگان و فرزندانش جای دیگه‌ان، اون تلقی از ایران که نسل قبل داشته طبیعتاً نمیتونه داشته باشه. این یه جهت هست. یه جهت دیگه من به نظرم از باب تطابق جامعه شناسی خرد و کلانه. ما در واقع تو هر تحلیلی که تو سطح کلان میرسیم باید بتونیم تو فرد در واقع این رو نشونش رو ببینیم و راهش رو پیدا کنیم. من حالا چون لازم فلسفه انسان شناسی رو کردم اراده گرایی هست، من فکر میکنم اون علت اون ضعفی که در خود و در قوتی که در دیگران داره دیده میشه، این ریشش به آزادی در مقیاس فردی برمیگرده. آزادی در مقیاس فردی یعنی اون مقداری از این عالم که در اختیار من هست تا توش بتونم اراده ورزی کنم. من فکر کنم این هم مالکیته. یعنی ما به واسطه اینکه در واقع با غلبه امر دولت مسئله مالکیت خصوصی و مالکیت خصوصی همگانی تضعیف شده، به همون میزان، به همون وزان، یا اصلا ما انسان‌هایی که تجربه اراده ورزی تو مقیاس‌های خرد داشته باشن کمتر داریم؟ میگه آقای بادامی چی می‌فرمان؟ انسان‌ها کم کم همه‌شون خودشون رو برده دولت دارن تلقی می‌کنن. انسان کارآفرین اینجوری نیست. انسانی که خودش یه مزرعه داره و در واقع نون خودش رو داره از اونجا در میاره، حسش نسبت به دولت با حسی که یه نفر که کارمند دولته، یه نفر که داره شهریه مثلا از دولت میگیره یا در واقع داره از مواجب دولتی استفاده می‌کنه، قطعاً نمی‌تونه باشه. من فکر می‌کنم می‌شود مسئله رو به بحث مالکیت تو سطح جامعه شناسی فردی در واقع ارجاع داد، که به واسطه اینکه غلبه نگاه چپ اومده، از یک طرف دولت رو به عنوان یک راه حل همه مسائل اجتماعی ترک کرده و از یک طرف مالکیت خصوصی رو تقبیح کرده. مالکیت خصوصی که تقبیح شد، با دولت هم که اومد فراگیر شد، 85% اقتصاد رو گرفت، عملاً میدان فردی خیلی محدود و کوچک شد. عملاً انسان‌ها تو تا 40-50 سالگی فرصت اراده ورزی ندارن، یعنی فرصت اینکه یک انتخابی خارج از سیستم‌های موجود جامعه ندارن. اون وقتی که در سطح کلان هم اصلا براشون این بی‌معناست، یعنی کسی که تا به حال مثلا هیچ وقت انتخاب نکرده که اصلا من به جای اینکه یکی از رشته‌ها رو انتخاب کنم، هیچ کدوم از رشته‌ها رو انتخاب می‌کنم. من به جای اینکه مثلا این شغل رو داشته باشم، یه شغل جدید می‌آفرینم. یا من به جای اینکه مثلا منتظر بشم مثلا قیمت فلان جنس تو بازار کم بشه تا بخورمش، میرم تو مزرعه می‌کارم و اون رو مصرف می‌کنم. کسی که همچین فرصتی رو نداره، طبیعتاً سرجمع این در مقیاس کلان اجتماعی و سیاسی هم اصلا تصور این که آیا میشود آمد کاری کرد نمیتونه داشته باشه. اگر هم یه اتفاقی بیفته، یک حادثه تاریخی، یک زمینه تاریخی مثل انقلاب اسلامی یا مشروطیت فراهم بشه که اینا بیان در مقیاس کلان نقش آفرینی بکنن، سریع احساس میکنن که حالا که اینجوری گرفتیم، یکی بذاریم همه رو بسپریم بهش، برگردیم سر خونه زندگیمون، وگرنه همه چی به هم میریزه. یعنی سریع احساس کنم بعد مشروطیت حالا شاه زدیم کنار، سریع یکی دیگه بیاد صحنه رو جمع بکنه، انقلاب اسلامی درست کردیم، سریع دولت بیاد همه چی رو بسپاریم بهش، برگردیم خونه زندگیمون، وگرنه خراب میکنیم، ما که بلد نیستیم تو صحنه کلان نقش آفرینی کنیم. من فکر کنم از باب تطابق جامعه شناسی خرد و کلان بشه مسئله مالکیت رو خرد برجسته کرد به عنوان ریشه این بحرانی که داریم امروز راجع به وضعیت ایران بهش اشاره میکنیم. عذرخواهی میکنم. خوشحال میشم اگه تحلیل شما رو
بشنوم. من خواهش میکنم. البته بحث اصلی اولی ما روی همین فقط فوبیا نبود، یعنی میگن چی میگن کلام
یجور
رو کلام شد، ولی این بحث خود این هم به نظر من نکته ایه. چرا مثلا توی ایران یا توی بگیم مثلا جهان معاصر به چه علت این اتفاق افتاده که مثلا اسطوره دولت یا اسطوره لویاتان مهمترین اسطوره انسان معاصر شده؟ راه‌های به عنوان مثال آلترناتیوش چیه؟ امروز هم نگاه میکنیم اینجوری نیست که بگیم توی همه دنیا هم مثلا نه با ایران خیلی متفاوت، ولی اون فضای اجتماعی چون قوی تره، یا بگیم در حالا در برخی از کشور مثلا در مقایسه با چین ما نمیتونیم بگیم اونجا به عنوان مثال فضای فرهنگی اجتماعیش اونجا اتفاقا خیلی سرکوب شدیدتره، ولی مثلا در مقایسه با سوئد یا در مقایسه با مثلا نروژ آدم میتونه خب چرا اونجا امکان کارآفرینی بیشتر است، با اینکه اونجا دولت خیلی دولت قوی منظمه، ولی گفتمانهایی هم وجود داره که کنشگری انسان رو براش ارزش قائل میشه یا تلاش میکنه فضای فرهنگیش رو ایجاد بکنه. حالا قبل از اینکه خود اون نهاد یا خود اون موضوع به صورت یک امر واقعی متجلی بشه، نوع اندیشه ما هم باید درش یک تغییری تحولی پیدا بشه. اون به نظر میاد البته تلیه هاش در ایران وجود داره، یعنی ما امروز داریم میبینیم که خیلی ها حالا اینو برخی شاید ممکنه به صورت منفی هم ببینن که این هم شاید از اون نظر هم قابل بحث باشه، ولی احساس میکنن که دولت بی اعتباره دیگه، به این دولت نمیشه، یعنی مثلا میخواد چیکار بکنه؟ مثلا برخی هم میگه خب 1400 که میخواد بیاد، ما انتخابات میخوایم چیکار بکنیم؟ چه انتخابی بکنیم؟ قراره کی میخواد بیاد؟ بیاد این آقا بده اون یکی بیاد. شاید اصلا باید جوری دیگه ای اندیشید، باید جوری دیگه ای فکر کرد. و فکر میکنم تو همین وضعیت بحران، بحران های فکری، بحران های ذهنی، آشوب های ذهنیه که ممکنه امکان های تاریخی متفاوتی هم پیش ما بیاد. حالا اینکه اراده گرایی به این معنی که ما میتوانیم هر کاری رو بکنیم، ما فکر نمیکنم منظور شما هم این باشه، ولی در این شرایط تاریخی بالاخره چه کارهایی میشود انجام داد و خود این فکر میکنم در این وضعیت پرآشوب، این وضعیت پرآشوبی که امروز ما گرفتارشیم، یه قسمتش هم برمیگرده به آشوبه، میشه گفت مفهومی ما. یعنی هر فکری یا هر طرحی یا هر نظریه‌ای یه ظرف زمانی رو میتونه برای خودش در نظر بگیره. این ظرفی رو که امروز ما داریم درش زندگی میکنیم مثلا 40 سال پیش تأسیس شده، ولی من فکر میکنم عقبه ذهنیش، حالا نخواهیم بگیم 1000 ساله، ولی 50 سال 100 سال قبل نطفهش بسته شده. خب 50 سال 100 سال قبل به عنوان مثال، 40 سال هم الان محقق شده، به نظر میاد این فضا داره یواش یواش به یک وضعیتی میرسه که خب باید راه دیگری رو انتخاب کرد. اون راه دیگر چگونه میتونه رخ بده؟ اینکه ما باور داشته باشیم که اسطوره‌های دیگری هم میشود خلق کرد، راه‌های دیگری هم میشود ایجاد کرد. این به این معنی نیست که وقتی مثلا میگم یک رویای محقق شد، یعنی بعدش دیگه مرگ جمعی ماست. نه، امکان داره راه دیگری هم باشه. شاید کسانی که مثلا سال 55 56 به این نتیجه رسیده بودن که دیگه هیچ کاری نمیشه کرد، فکر نمیکردن که نه، اتفاقا جامعه میتونه خودش رو بازسازی بکنه، میتونه خودش رو به عنوان مثال بالنده بکنه. خب الان هم من فکر میکنم تو این وضعیتی که ما هستیم، یکی از مشکلات شاید بنیادین ما قبل از اینکه، درست بحث این جلسه ما صرف مسئله اقتصاد و نوع نگرش های اقتصادی بود، ولی شاید یکی از مشکلات ما اینه که ما دوچار نوعی انسداد تفکر هم شدیم و شاید امکان اندیشه های تازه هست، ولی به گونه یه ترسی هم هست که اگر این گونه بیاندیشیم سوریه‌ای میشیم، اگر این گونه بیاندیشیم مثلا کشور از هم تجزیه میشه، اگر این گونه بیاندیشیم نظام از هم فرو میشه، اگر این، اصلا این اگرها باعث شده که ما اصلا اونی هم که میدونیم هم مثلا در خلوت فقط بگیم، در جلوت در موردش بحث نکنیم، در حالی که شاید مهمترین و عمیق‌ترین شیوه های تفکر و اندیشه زمانی شکل میگیره که در فضای عمومی، در عرصه عمومی ما بتونیم با همدیگه گفتگو بکنیم. مثلا شما از یه جنبه میبینی، شما از جنبه دیگه میبینی، بعد اینها بتونه با همدیگه یک برایندی رو ایجاد بکنه که بعد بتونه آرام آرام مثل اون گله برفی به صورت خیلی اول کوچک، بعد آرام آرام تمامی جوانب جامعه رو بگیره و دوچار یک چرخش پارادایمی بشه.
حالا اداره دست های وظیفه عالی چون اون مفهوم مالکیت در واقع دست گذاشتن، حالا ما هم تو این سال هایی که حلقه دوستان اون توزه اقتصاد سیاسی و اندرشی فعالیت میکردیم، مسئله اصلی رو تو همین حوزه دیدیم. یعنی ببینید، شاید مهمترین تئوری که بحث نابرابری رو توی جوامع مختلف توضیح میده تئوری مارکس است، تضاد کار و سرمایه. اما واقعیت این است که آقای دکتر، وقتی ما اقتصاد ایران رو اعداد ارقامش رو بررسی میکنیم، میبینیم که در عین اینکه شاید اون تئوری هم یه جاهایی حضور داره، من دو سه تا عددش هم عرض میکنم، واقعیت این است که چون من تو لابلای فرمایشات شما دیدم این رو، یعنی شما یه نکته رو اشاره کردید که یک اقلیتی که به قدرت دسترسی داره و یک اکثریت تقریبا بیشماری که
محروم،
دستش از منابع دوره. واقعیت این است که اتفاق و گسستی که توی تاریخ ایران افتاده از بعد از کشف نفت، یعنی من اعتقاد دارم که ما خیلی نمیتونیم پیوسته تاریخ ایران رو تحلیل بکنیم. یعنی کشف نفت و بعد منابع در ایران یه گسستی رو ایجاد کرده و یک ساختاری رو چه به لحاظ اجتماعی، چه به لحاظ فرهنگی و چه به لحاظ سیاسی تحمیل کرده. این ساختار در واقع منابع رو در انحصار و احتکار حاکمان قرار داده و باعث شده که حاکمان و شبکه هوادارشون، یعنی اونهایی که به قدرت دسترسی دارن، تفاوتی هم نمی‌کنه چه در عصر پهلوی چه در عصر جمهوری اسلامی، اینها در واقع منشأ نابرابری شدن. من یه عدد خدمتتون میگم، سازمان مدیریت تقریبا یکی دو ماه قبل از عید یه عددی رو اعلام کرد که ما سالیانه فقط در بخش انرژی 900 هزار میلیارد تومان داریم یارانه پنهان میدیم و ما یه عددی هم تقریبا تو بودجه 97 حدود 450 هزار میلیارد تومان دولت نفت فروخته، یعنی 1350 هزار میلیارد تومان در اختیار دولت بوده این منابع و این منابع رو بر اساس در واقع تشخیص خودش و بر اساس اون مدل هایی که بالاخره تو حکومت هست این رو
تنخواب داده
توضیح کرده. و جالبه آقای دکتر، فقط 3% این توضیح یارانه تو حسابای مردم شده، یعنی 97% رو دولت براش تصمیم گرفت. حالا تو لایه‌های مختلف برده هزینه کرد. ببینید این دولت های دکتر فرق نمیکنه، فلای پهلوی برای بخش فرهنگش بیاد قانون پرورش تأسیس کنه یا ما سازمان تبلیغات داشته باشیم، حوزه داشته باشیم، این منابع جریان فرهنگی تو جامعه رو شکل میده، جریان اقتصادی رو شکل میده، گروه های مرجع خودش رو میسازه، فیلمساز خودش رو میسازه، شاعر خودش رو میسازه، فرق نمیکنه. یعنی میخوام بگم این ایدئولوژی از تو دل این چاه نفت و تسلط و سیطره ای که حکومت بر این باید آدم ها ریشه مشکلات باید اینجا ببینیم آقای دکتر. یعنی اینکه ثروت طبیعی، حالا فقط هم نفت و گاز نیست، یعنی منابع طبیعی زمین ها هستن و آب هست، جنگل هست، خب اون همه تحت کنترل. یعنی من یه محاسبه همینجور دم دستی میکردم، طبعا معادل همین جای دیگه هست، یعنی تو معادن هست و عدد خیلی بزرگ آقای دکتر. مثلا من نمونه هستم تو کل مثلا ما این رو معادن هم روش بذاریم، زمین هم روش بذاریم، مثلا یه عددی تقریبا 3000 میلیارد تومان در سال این عدد. و جالب خدمت رو عرض کنم کل ارزش افزوده صنعت ما در سال 97 250000 میلیارد تومان بوده، یعنی یک دهمه، کمتر از یک دهمه. تازه بخش زیادی از این صرف حقوق و دستمزد کارگرا شده. یعنی من میخوام بگم من اتفاقا چون این بحث رو با بعضی از این دوستان مارکسیست هم داشتم، چون واقعش ما به این جنبندی رسیدیم که تئوری مارکس تو ایران کار نمیکنه، تئوری تضاد کار و سرمایه تو ایران کار نمیکنه، همین نکته که شما فرمودید تئوری دسترسی تو ایران کار میکنه، یعنی منشأ نابرابری در ایران و منشأ بسیاری از این مشکلاتی که حالا خود از رفتاری هم اشاره کردید ریشهش تو این هست که دسترسی به منابع در ایران در 100 سال اخیر چه در جمهوری اسلامی و چه در عصر پهلوی محدود به گروه های خاص بوده، یعنی گروه هایی که اینها به قدرت مرکزی به کاند قدرت نزدیک بودن، زینف بودن و همین ها اومدن در واقع چه در اون دوره چه در این دوره ایدئولوژی خودشون رو در واقع
برساختن
نکاتی که در اون گروه های مرجعی رو که بالاخره تو حوزه های مختلف فرهنگی و هنری این است که وقتی من نگاه میکنم میبینم ما جریان روشنفکریمون به شدت بوی نفت میده، چه الان چه یعنی اونهایی که برجسته میشن، اونهایی که دسترسی دارن تو حوزه های مختلف. من به نظرم که ما این نکته یعنی مهمترین آسیب اینه و بعد همین میاد آی دکتر در واقع توزیع انتخابات محدودیت ها رو ایجاد میکنه. ببینید همین نکته که الان شما فرمودید که به نظر میرسه که قدرت مطلقه به اون معنای سلطان شاید توی ایران، به نظرم دلیلش رقابت‌های بین گروه فرادست.
بله دقیقاً،
چون اینها دسترسی دارن به منابع، دسترسی دارن به حوزه رسانه‌ای، دسترسی دارن به حوزه، رقابت تو اینهاست، رقابت باز تو مردم
نیست.
و مردم وقتی دی ماه 96 میان شعار میدن که اصولگرا استراتژی دیگه تمام ماجرا، اون شبکه
محدود
فرادست رو شبکه مردم وجدان کردن که آقا قصه اینه. من تو فکر می‌کنم به لحاظ تئوری و به لحاظ اینکه این تو جریان فکری ما باز بشه و یه مقدار در واقع عملیاتیش بتونیم بکنیم، به نظر ما اینه که راهکاری ما نداریم جز اینکه دسترسی دولت رو از این ثروت طبیعی جدا کنیم، یعنی دولت رو از این، یعنی این ثروت طبیعی در واقع مکانیزم هایی براش طراحی بکنیم که این تصمیم گیری برای این و توزیع این در واقع در اختیار مردم باشه و اون وقت دولت پاسخگو میشه. حالا این نکته هم باز من باید وقتا با دوستان بحث میکنیم، ما بعد از انقلاب یه حکومتی ساختیم که سرش در آسمانه، یعنی میگه من مشروعیت الهی دارم، پاش هم تو چای نفته، یعنی از زمین تغذیه میکنه، سر رو هم بر آسمان گذاشته. اصلا چنین حکومتی هیچ وقت مردم پاسخ رو نخواهد بود. من میخوام بگم که چون ما یه تجربه مختصر زندان داشتیم با این بعضی از این دوستانی که گرایشات سبز و اصلاح طلبی داشتن، این تجربه جالب بود. مثلا اونا میگفتن ته تئوریشون این بود، ته تئوری این بود که مثلا اگر به جای مثلا آقای خاتمی ولی فقیه بود، مشکلات کشور ما حل میشد. میخوام اینقدر ساده سازی نگاه. من بهشون گفتم ببینید شما خود مثلا نمیدونم جانلاک هم بیارید تو این ساختار، یعنی این ما مشکل رو افراد نباید ما محدود بکنیم. ما ببینید ساختاری درست کردیم، اون ساختار به طور خودکار پاسخ خوب نیست. یعنی حتی بند و جنابالی هم بروز بشینیم.
اصلا شما سطح کلان آقای دکتر نگاه نکن. بعضی موقع من همیشه مثل میگم من دو تا تجربه دارم، یکی یعنی چی میگن، دو تا نهاد هست که من تجربه زیسته دارم ازش. مثلا تو قدرت و اینا نبودم، نمیدونم، خوندم بگیر تئوری کردم، ولی اون چیزی که وجدان کرد، یکی نهاد خانواده است، تو خانواده بزرگ شدیم، یکی هم این نهاد وزارت آموزش عالی، یه پژوهشگاه هستش ما توش هست. من تو این 10 سال دارم میبینم فرق نمیکنه چه کسی بیاد، چون اساسا جوری شکل گرفته که وقتی پول میاد، ثروت میاد، یا حالا اون چه میگن بودجه ای که میاد، این به گونه ای توضیح میشه که کسی که مدیره هیچ وقت پاسخگو نیست. حالا اصلا این پیغمبر زادن، خود پیغمبرم بذار، یعنی این میخوام در تایید حرف شما که میگی افراد نباید روی افراد زوم کنه، با ساختار رو دید.
این مسئله رو که به ریشه تمام مشکلات 100 سال اخیر رو من واقعش و ریشه نابرابری رو توی این تلقی مالک بودن دولت میدونه. ببینید الان مثلا میخوام بگم دولت میاد میگه من دارم، حالا هر عددی که رو این عدد که اصلا نمیدونم، من 45500 تومان دارم یارانه میدم. این تلقی وجود نداره که آقا اون چیزی تو داری پرداخت میکنی مال خود مردمه. نفت مگه غیر از اینه که بالاخره اون آنچه که منابع زیر خاک ایران وجود داره، آنچه که منابع روی خاک ایران وجود داره، این متعلق به تک تک آدم هاست. هیچ فرقی هم نمی کنه که اون آدم ایدئولوژیش چیه، آیا نماز شب میخونه یا بهاییه، آیا مشروب میخوره یا اصلا به سلوک اون آدم به صرف ایرانی بودن در اون منابع تعلق. به طور مساوی هم سهم داره، باز فرق نمی کنه که اون فرد پولدار باشه یا. و بعد این نگاه اومده این نوع در واقع ساختار، حتی این مثالی که از طریق شهرسازی زدید، باز ما اگه بریم روی شعبی بکنیم باز می‌بینیم که اونم تو دل همین مسئله. من به نظرم شاید مهمترین راهکاری که میتونیم داشته باشیم اولا این که از دولت مالکیت زدایی بکنیم. الان این دکتر طبق گزارش خود بانک مرکزی حدود نزدیک 85% از اقتصاد ایران و سهم از جی دی پی این داره توی نهادهای حکومتی میچرخه. حالا همونجوری که فرمودی دولت و استیتش، نه بودجه قوه مجریه، چون متاسفانه این دوستانی که میخوان کوچیک بودن دولت تو ایران نشون بدن، میرن بودجه سالیانه رو تقسیم جی دی پی میکنن، بعد میگن ببینید این 23%، ولی نه نهادها رو میبینن، نه بنیادها رو میبینن، نه آستانها رو میبینن، نه کار اقتصادی سپاه رو میبینن، نه کار اقتصادی نیروی انسانی رو میبینن. جمع که میزنی ببینید اون 65%، تازه اون 15% باقی هم موقعی شما میتونید فعالیت اقتصادی بکنید که به اون شبکه دسترسی داشته باشید. یعنی اینطوری نیست که مثلا اون 15% هم خیلی مثلا درجه آزادی توش بالا هست و اینا. واقعیت هست که تو دولت چنان سیطره‌ای، یعنی در این 100 سال اخیر چنان سیطره‌ای بر جامعه ایران، اقتصاد ایران داره، به نظر من راهی جز این نیست که ما بریم به سمت این اندیشه که از دولت مالکیت زاده و حتی مجوز زدایی بکنیم. ببین الان تو خیلی از حوزه ها اصلا مجوز مفهوم نداره. مثلا اون روز دیدم مثلا یه فیلم، حالا خیلی هم فیلم جالبی نیست مثلا همین که آوردنش پایین، ولی واقعا آقای دکتر ما بهش فکر بکنیم تو دوره ای که الان شما رو این گوشی ها هر فیلمی رو میشه دید، یعنی شما تو این گوشی ها دنبال فیلم پورنوگرافیک باشید میتونید پیدا بکنید، دنبال فیلم قرائت قرآن هم باشید میتونید پیدا بکنید. یعنی اصلا دیگه این حوزه دیگه خیلی اصلا دسترسی ها اصلا تو این دوران مفهوم مجوز دادن به فیلم یعنی چی؟ ما بشیم فکر بکنیم دیگه. چرا؟ چون اونجا در واقع رانت داره تولید میشه، این مجوز ها اونجا مجوز کتاب، مجوز نمیدونم موسیقی، مجوز یعنی تو دورانی که الان شما یه کتابی رو می‌نویسید، مجوز نمی‌دن، فایل پی دی افش رو می‌ذارید، یه شماره حساب اعلام می‌کنید یا می‌برید بخرید. اصلا تو این دوره بعد این باعث میشه که دولت کوچیک بشه. یعنی ما وقتی بیایم مجوز زدایی بکنیم، ارشاد باید جمع و جورتر بشه. خیلی موضوعات در واقع و این باعث و این پول نفت است آقای دکتر. من فکر می‌کنم ما این باید سعی، یعنی خودم فکر می‌کنم باید بتونیم اینو به صورت یه گفتمان مشترک که به خصوص جریان روشنفکری و جریان آکادمیک بهش بپردازیم، حالا ابعاد مختلفش و بعد حالا روش اجراییش، حالا خودم میگم بالاخره جای بحث یادم. ولی اصل این موضوع که دولت مالک و دولت حاکم به مفهوم اینکه کسی هر کاری میخواد بکنه باید بره دولت اجازه بگیره، این باعث میشه که ما اصلا تو این کشور نبتونیم از انتخاب آزاد حرف بزنیم. یعنی الان شما همین امروز فضایی که ما مثلا تو بحث انتخابات داریم با سال 58 مقایسه بکنید، خب عقب رفتیم دیگه آقای دکتر. یعنی مجلسی که مجلس اولی که شکل میگیره اون چهره ها توشن از طیفای مختلف، با مجلس الانی که مثلا یه خانم مگرینی میاد میرن باهاش سلفی میگیرن مثلا دلخوشیشون، به نظر من همه اینها باعث شده که ما مردم همیشه کوچیک نگهشون داریم. یعنی ما امروز با یه جامعه طرف هستیم، من نکته کم آقای بادامچی گفتم آقای وظیفه عالی، ما نمیذاریم مردم بزرگ بشن. یعنی امکاناتو گرفتیم رو سرشون هم سیطره گذاشتیم، نهایتا هم در واقع یه جامعه ای که اجازه رشد رو از مردم سلب
کرده. خیلی ممنون. ولی یه نکته هست، یه تاریخی داره این موضوع. یعنی من اسم کنم از یه جایی به بعد، حالا به قول عزیز نویسنده ها، به نظرم حتی ممکنه بگیم آقا سوژگی اصلا از بین بره و دیگه تو اون لقطه دیگه ما از تاریخی هیچ راه برگشتی نداریم. یعنی اینجور نیستش به نظر من که مثل شامیه، مثل در آخره یه بذری باید باشه دیگه. این بذر خب تو انقلاب 57 بود تو ملتی، از کجا بود داره چجوری بود، خواهد جای ریشه‌یابی داره چون شاه اونم توتالیتر بود و اصلا اینا بود. منتها به نظرم داریم به یه نحوی میریم که شاید اصلا 10 سال بعد بشه دیگه ببینیم دیگه واقعا بعید میدونم. یعنی دیگه سوژگی میدونید نمیدونم، یعنی این تلقی که فرض کنیم ذاتن مثلا حتما هست اینجوری هم شاید نباشه. یعنی از جایی باید دیگه ببینید تو نسل آینده دیگه واقعا هیچ حسی نیست که حالا، یعنی دیگه یا حداقل سالها طول بکشه که دوباره حالا یه نسلی پیدا بشن که چنان چه این فضاها باز بشه شروع کنن به حرکت. اون اراده حالا شاید اراده اصلا از اساس اصلا
مدیر سوال میشه
الان
قشنگ اصلا الان بخواه خود شما هم بذارید جامعه اصلا انگار کرخته. ببینید این به نظر حالا من تخصص، یعنی من مثلا بحث اقتصادی رو دنبال می‌کنم، دوستان به شما که من در حقیقت میگم نگاه فرهنگی تر به موضوع دارن، الان هر اتفاقی میفته اصلا شما هیچ واکنشی تو جامعه نمی‌بینید. یعنی من می‌خوام ببینم خود همین قابل تحلیل الان نکته شما می‌فرمایید دلار میشه 14,000 تومان. یعنی یه جامعه رو کینز میگه، میگه وقتی جامعه رو میخواد اصلا بپاشونید بیاید ارزش پول ملیش رو بزنید، پول ملیش رو ضعیف بکنید. یعنی چه اتفاقی دیگه باید بیفته که این ارزش پول ملی مثلا تو طول یک سال بشه یک پنجم؟
دقیقا مثل مثل چین که همه کار کردن دیگه هیچ صدایی
هم ازش کشیدن. یه آخه یه بحثی بود ببین مثلا 100 سال قبل، 150 سال قبل یا حالا 500 سال قبل نگاه میکنی، آدم ها یا مجموعه های انسانی عشیره دارن، طایفه دارن، قبیله دارن. شما میای آرام آرام هرچی به دوران مدرن میرسی یا به دوران معاصر میرسی نگاه میکنی یواش یواش خانواده ها کوچیکتر میشه، عشیره ها بعد میشه مثلا یک نفر دو نفر. مثلا من نهایت مثلا خودم هم و بچه هم و مادر و پدر رو دیگه یواش یواش تو این دوران دایی و عمو و فلان اینا میرسن. چه دور کنیم، در اوایل قرن بیستم این رو دیده بود، میگه این یه وضعیت آنومیکی در جامعه ایجاد میکنه. خب ما چیکار بکنیم این جامعه ای که اینجوری از هم داره میپاشه، اون الفت ها و اون روابط یا اون مناسباتی که انسان ها رو به هم دیگه وصل میکرد مثل خون و طایفه و اینا و اینا رو ما چی جایگزینش بکنیم؟ اون میاد جایگزین میگه در جامعه معاصر یا جامعه ارگانیک ما نیازمند مناسبت ها یا ارتباطات جدیدی هستیم که از اون به عنوان ارتباطات حرفه‌ای مثلا نمیدونم مثلا جامعه وکلا، جامعه فلان، جامعه تشکل‌های مختلف، مثلا تشکل‌های کارگری، سندیکا فلان، اینه که باعث میشه مثلا یه اگه مثلا حقوق یه کارگر با چه میدونم درآمدش خرجش نخون یه تشکل کارگر. ولی ما متاسفانه در این 14 حالا قبلش که هیچی، در این 14 نگاه میکنیم تو قانون اساسیمون هست، تو میثاقامون هست، تو بحثامون هست، ولی اومدیم عملا تشکل ها رو از بین بردیم. یعنی تنها تشکل، تشکل خیلی سراسری، تشکل بسیجه، تشکل هایی که میتواند حکومت رو تقویت کنه اونو
یعنی من
ریسرچ میدونم دیگه، میگم آره، میگم اینو اومدیم قبل. ولی تشکل های دیگر اون که میگه جامعه چرا مثلا در یه حالت سقارته، یا چرا جامعه در حالت یک چی میگن کرختیه، اینی که ما اجازه ندادیم اینها.
الان تو قانون انتخابات افغانستان میگه که شما 100 هزار نفر بیان امضا بکنن شما میتونید کاندید انتخاب ریاست جمهوری بشید. هر کسی با پدر مادرتون مثلا افغانی رو اصل باشن اینا، یه چیز هم یه محدودیت هم داره
اسلامه.
نه نه اصلا آیتون فقط شما سابقه جنایت یعنی قتل نباید
داشته باشه،
سابقه قضاییتون باشه. فقط 100 هزار نفر هم کارت انتخابشون رو شما میدن. من چه خودم فکر میکردم بالاخره این وقتی فرض بر این میشه که 100 هزار نفر مثلا آقای بادامچی رو قرار تایید بکنه که ایشون کاندید بشه، ایشون به خاطر اینکه در واقع بتونه نظر و رأی و اراده این 100 هزار نفر رو بیاره باید توی جامعه دیده بشه و باید توی جامعه از خودش اثر رشد بکنه. خب این یه مدلی هست که در واقع میاد فضا رو باز میکنه افراد رشد بکنن، در واقع توی ساختار انتخاباتی ما چون این نگاه حاکم هست که افراد باید بر مبنای ارادت و اینا باشه، شما میبینید که تو این ساختار آدم های بزرگ حذف میشن. خب بعد میبینیم نگاه میکنیم چرا، باز میبینیم که به خاطر اینکه یه گروه خاصی اینا سیطره و احاطه و تسلط دارن بر منابعی که عددها خیلی بزرگی های دکتر
نجومی.
وقتی ما عددها رو نگاه میکنیم اصلا اینطوری نیست، یعنی عددهایی هست که واقعا میتونه
جهانی رو تغییر بده،
میتونه اصلا میتونه کاملا سیطره رو تثبیت بکنه. یعنی شما فقط همین هزار فقط نفت و گاز دیگه همین 1350000 میلیارد تومان سه برابر بودجه مصوبه مجلس برای دولت، ولی هیچ جا دیده نمیشه که این چگونه تو کشور داره توزیع میشه. حالا معدن به کنار، آب به کنار، زمین به کنار، خدمتتون عرض کنم جنگل ها به کنار. یعنی به نظرم الان آقای دکتر شاید فارغ از همه بحثایی که شاید حتی من گاهی وقتا مثلا دوستان میگم ما به جای اینکه ذهنمون رو متمرکز کنیم مثلا روی درگیری مثل نظارت استصوابی که هیچ وقت نتیجه نخواهد رسید، یعنی برای تجربه‌هاش هم هست دیگه، ما باید تمرکز کنیم روی این نقطه، یعنی این تو مالکیت زدایی و بعد حالا مجوز زدایی از دولت‌های بود فضای مردم باز بشه.
سرزم بعد یه نکته کوتاه هم عرض بکنم، خیلی منجز میگم که وقتی حق رو از کسی سلب میکنیم و در واقع خودمون هم میشیم مالک اون حق، در واقع این غصب است و صغیر و یتیمی که متاسفانه حقوق اولیش غصب شده حداقل کاری که میتونه بکنه کرخت شدن. خیلی لذت بردم از مصاحبت و حضرات و دانش آموختیم،
استفاده کردیم،
سلامت باشید،
خیلی ممنون که این فرصت رو به ما دادید.
این فرصت آخرین فرصت ما نباشه، باز هم از دادی رو و همه دوستان رو زیارت بکنیم،
استفاده کردیم،
سلامت باشید،
استفاده کردیم،
سلامت باشید.